بسم الله الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم و صلی الله علی سیدنا محمد و صلی الله علی محمد. بلا اهل بیت طیبین و طاهرین الهدات المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات بلارزین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یا ایها الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمین. توفیقی است به حمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار. آیات بینات سوره مبارکه حجرات را مطرح میکنیم و الان آیه ششم از مجموعه مباحث این سوره مبارکه تلاوت شد و انشاءالله آیات بعد از آن که در این نوبت بازگو میشود. از آغاز سوره مبارکه بررسی شد و ملاحظه فرمودید که این مجموعه از آداب رو حضرت باری تعالی مطرح فرمود، ادبی با حضرت خیش و آیین الهی، در کنار اون ادب در مقام عمل با نبی مکرم، ادب در محضر رسول خدا و شیوه سخن گفتن با خاتم النبیین رو حضرت باری تعالی متذکر شد و دو ویژگی در این جهت که در نوبت پیشین مطرح کرد. الان قدری میدان سخن مجال وسیع تری پیدا می کند و در این حال که باز هم زنجیره آداب رو بررسی می کنیم، اما ادبی است که در عین این که می تواند ادب برخورد با خدا و دین خدا و رسول خدا باشد، یه ادب آموزی در شیوه روابط بین انسان ها هم خواهد بود. در این حال فرمود کسانی که ایمان آوردید اگر فاسقی به نزد شما خبری می آورد، تبیین کنید، جستجو کنید، روشنگری کنید که مباد برخورد کنید با جماعتی به خاطر مضمون این خبر از سر جهالت و نابخردی و نادانی که نتیجه اون جز ندامت و پشیمانی نخواهد بود. اجمالا عرض کردم تا خدمتون آیا را بررسی کنید. پایان عرض نوبت قبل گفتیم، اینجا هم باز تکرار یا ایها الذین آمنو رو میبینیم، نه اینکه این خطابی و سخنی برای اهل ایمان باشد، دستوریست برای همه انسان ها، ادبی در تمام زمینه ها برای بهبودی زندگی انسان که ملاحظه خواهیم کرد و نتیجه گیری درست از روابط. اما به دلیل نقش مؤمنان و مسئولیت مؤمنان و حرمت مؤمنان در نزد حضرت باری تعالی، خطاب اولیه رو حضرت حق به اهل ایمان قرار میداد. فرمود ان جاءکم فاسق بنبأ، اگر فاسقی برای شما نبأ می آورد. من یه جمله کوتاهی رو عرض میکنم در ادامه عرض پایانی نوبت قبل و ورود مستقیم به آیه شریف ان شاء الله. بدون تردید از مهمترین راههای افزودن آگاهی در وجود انسان خبر و گزارش است. در طول تاریخ هنگامی که نگاه میکنیم، شاید اصلی ترین منبع آگاهی افزایی برای انسان ها همین اخبار و خبر بوده است. در سیر زمان مجموعه اخبار بدل به صورت دیداری خبر یعنی نوشتار شد و آثار مکتوب از آنچه سینه به سینه منتقل شده بود در قالب خبر به میراث برای انسانها به عنوان میراث مکتوب باقی ماند. بخش عمده از میراث مکتوب همان اخبار بود که گفته می شد و شنیده می شد هنگامی که تثبیت شد و مکتوب اونگاه در این قالب برای انسانها به میراث باقی ماند. پس نقش خبر در رشد و تعالی انسان نقش به سزا و بسیار مهمی است در تمام زمین‌ها و حوزه‌ها. به همین خاطر در مسئله امور دینی و در معارف دینی هم طبعاً نقش خبر و گزارش به تعبیر پارسی ما نقش بسیار تعیین کننده و سازنده است. به همین خاطر در تعالیم دینی و در اسلام هم موضوع ویژه‌ای دیده شده است این بحث، اخبار، گزارشات، اخباری که بناست قالبی برای محتوای معارف و آموزه‌های دینی باشد. چگونه ما باید با گزارشات و اخبار برخورد کنیم؟ این که در مجموعه علوم و شاخه‌های علمی حوزوی امروز ما از دیرباز بیش از هزار اندی سال دو علم اختصاص به این جهت پیدا کرد، یه دانشی که بناس متن خبر رو وارسی کند و دوم این که مخبر رو شناسایی کند، یعنی گزارشگر کیست و گزارش چیست. این دو دانشی شد وابسته و پیوسته به هم، یکی دانش درایه، علم درایه، دیگری علم رجال. علم رجال مسئولیت اون شناخت راوی است، راوی شناسی و گزارشگر شناسی است. علم دوم علم درایه متن رو بررسی می کند، حدیث رو و خبر رو بررسی می کند که این چه جایگاهی دارد. این دو علمی شدن که سنگ دست فقیهان، اصولیون و بزرگان است در رسیدن به حقایق و معارف این دین و آیین اسلام. چه خوب اینها در سیر زمان تحولاتی داشت، در یه مقطعی به اوج رسید، یعنی شکل و سامان بهتر علمی خودش رو پیدا کرد، که کسی که در این جهت نقش بسزایی داشت بدون تردید شیخ بزرگوار، شیخ الطائفه طوسی بود، ابی جعفر طوسی. این بزرگ مرد بود که همونطور که در حوزه اصول و فقه و تفسیر به نوعی میتوان گفت استاد مؤسس بود، در سبک جدیدی و یه تحولی رو در این علوم ایجاد کرد در میان اندیشمندان اسلامی و عالمان دینی. در این جهت هم با کتاب فهرست رجال، دو تألیف اصلی خیش، یه تحولاتی رو در این جهت ایجاد کرد. حالا این مقدمه رو برای این جهت عرض کردم خدمت دوستان. وقتی که اونجا خبر بررسی میشوند، به لحاظ متن خبر رو بررسی میکنند که آیا ما ابتداعا چیزی که باید در شنیدن یه خبر نگاه میکنیم بالاخره متن خود خبر است، این همگونی این اخبار، معقولیت اخبار، مقبولیت اخبار، که من دارم اینها رو به یه زبان دیگر خدمت عزیزان عرض میکنم و اجتناب میکنم از اینکه بخوام یه مصطلحات خاصی رو و اصطلاحات فنی این باب رو خدمت دوستان بررسی کنم. بالاخره اون متن، ظهور خبر چیست؟ کیفیت این ظهور چیست؟ چرایی این ظهور خبر چیست؟ تمام اینها باید بررسی بشه، شناخته بشه. رکاکت لفظ، الفاظ اون صلابت و انسجام رو دارد یا ندارد، نپخته است، نسخته است، ناهمگون است، تعارض دارد، اجمال دارد، اهمال دارد و ده ها اصطلاح دیگری که در این جهت وجود داره. یک کسی که میخواد در این جهت بیاد و استنباط کنه و آشنای با اخبار دینی باشد، در این جهت باید تسلط و تزلع لازم رو داشته باشه که متن شناس قویی باشد. دوم بحث مخبره، یعنی باید گزارشگر رو بشناسد که این گزارشگر کیست و چیست که لب باز میکند و سخن میگوید. خبر به لحاظ گزارشگر اون چه وضعی دارد؟ بهترین شکل خبر آن است که قولی است که جملگی برانند، یعنی یه خبری که هزار نفر اومدن گفتن اینو، 500 نفر اومدن گفتن، 100 نفر این رو گفتن، 50 نفر اومدن این رو گفتن، به حدی قوت پیدا میکند که شما تصور رو این نمیکنید که این 100 نفر با هم تبانی کرده باشن که دروغی رو بگن. یعنی مسلمه برای شما اطمینان خاطر میاد که این خبر درست و مسلم است. به این خبر میگن خبر متواتر. این خبر تواتر دارد که به اصطلاح علمای علم عرض به خدمتتون، خبر و محدثین، مثلا جمله معروف نبی مکرم در میان شیعه و سنی از متواترات است که من کنت مولا فهذا علیون. مولا از متواترات بین شیعه و سنی است، مثلا فرض کنید به عنوان نمونه عرض میکنم. حالا این متواتر بودن یا تواتر اجمالی است یا تفصیلی است یا در تمام طبقات است یا در بعض طبقات است یا تواتر لفظی است یا تواتر معنوی است، اینها دیگه قصه ها داره. نوع دیگری از خبر عزیزان اینه که یه جماعت معتنابه و قابل توجهی خبر رو نمیگن، خبر رو برشان یه نفر میگوید، دو نفر این گزارش رو نقل میکنن، اما هنگامی که به سیمای نازنین این گزارشگر نگاه میکنید و جنات اون رو میبینید، شخصیت اون رو میبینید، سر فرود میآورید و میگید سلمنا، میپذیرید و قبول میکنید، چون از اونهاست که یکی مرد جنگی به 100,000. یعنی این گزارشگر یه شخصیتی است، اون چنان وثاقت و وزانت شخصیتی دارد اینو در زندگی خودتون تجربه میکنید، در کارهای روزمره زندگیمون میگید فلانی گفته است تمام است. در رفتارهای مادی زندگیمون همین حالت رو ما داریم، یعنی جایی که یه گزارشگری و یه مخبری خبر رو میدهد، راوی خبر رو میدهد که دیگه هیچ تأملی در شخصیت اون نیست، تا که میگید محمد ابن مسلم، تا که میگوید زرارت ابن عیان، تا که نام یکی از این بزرگان میاد دیگه دست ها بالا تسلیم و میپذیریم. این خبر واحد ثقه و مبثقه. پس بنابراین گاه گزارشگر تعداد قابل توجهی نیستن، ممکنه یه نفر دو نفر تعداد محدود این خبر رو میگن، اما بستگی داره به شخصیت اینها. اگر صداقتشون، وثاقتشون، وزانتشون، جایگاه علمی و موقعیتشون اثبات شده باشد فرقی نمی کنه. باز همین خبر همون، نه تنها در حوزه دین عزیزان، تکرار میکنم در تمام حوزه های زندگی این حالت. شما اینو در مراجعه به اطباء و عزیزان میبینید، ممکن است یه خبری رو، یه نکته علمی رو، یه گزارشگری، یه محققی رو، یه شخصیت برجسته در یه جهت میگه در یه حوزه علمی، میپذیرن دیگه. در این که نمیان بزرگان بگن آقا شوخی کرده است، این رو نمیدونم، اشتباه شده است در ذهنش. وقتی یه شخصیت علمی یا در یه جمع علمی خبری رو میگه، مورد قبول واقع میشه، میپذیرن، صاحب نظران میپذیرن به دلیل وثاقت، به اعتماد کلامش، به اعتماد علمی که به اون دارن میپذیرن. این میشه خبر واحد ثقه. حالا در خصوص این بحث دینی که من عرض کردم، به طور کلی قدری فراتر بگیم، در تمام حوزه ها هنگامی که گزارش و خبری به انسان میرسد و خبر واحد است، در اون حدی نیست که شما گزارش دهنده به گونه ای باشد که 99% بلکه 100% برای شما اطمینان بیاد. ها همون جا هم که چنین گزارشی رو ما داریم، باز توصیه اسلام این نیست که چشم رو ببندیم، همون جا هم باز متن رو نگاه میکنیم، راوی رو تأمل میکنیم، بعد میپذیریم. اما اگر در اون حد نبود، قطعاً وظیفه این است عزیزان که اگر خبری رو شما شنیدید و گزارشی برای ما منتقل شد که اون وصول به کامل به شخصیت گزارشگر نبود، وظیفه این است که به هیچ وجه من الوجوه ابتداعا این خبر رو نه رد کنیم، نه بپذیریم، نه تصدیقی باشیم، نه تکذیبی باشیم، بلکه وظیفه همون است که تبیان کنیم، جستجو کنیم، بررسی کنیم، تحقیق و تفحص، تأمل کنیم در این خبر آیا میتواند این خبر صادق باشد یا نه، آیا صحت اون برای ما اثبات میشه یا نه. اگر ثابت شد بسم الله بگیریم، عمل کنیم طبق اون، و الا توقف کنیم و بایستیم. این بسیار مهم و تعیین کننده است. این دستور اسلام در تمام حوزه‌های زندگی راز موفقیت است عزیزان، چه در مسائل اقتصادیمون، چه در مسائل خانوادگیمون، چه در روابط اجتماعیمون، چه در باورهای دینی و اعتقادی ما تفاوتی نمی‌کنند. این زیربنای این آیه شریفه که من عرض کردم. حالا میریم سراغ خود آیه و قدم به قدم بررسی می‌کنیم. کسانی که ایمان آوردید، اگر فاسقی برای شما خبری آورد، خب وقتی فرمود ان جاءکم فاسق، نقطه مقابل فاسق میشه چی اینجا؟ عادلون. چون کلمه فسق به معنای خروج از بارها گفتیم خدمت عزیزان، فسق ای خرجه، منتها ما دو خروج داریم نسبت به دین. گاهی کسی از اصول دین خارج میشه، از توحید خارج میشه، از نبوت پیامبر اسلام خارج میشه، از اعتقاد و باور به معاد خارج میشود، از صراط حقیقت انهم عن الصراط لناکبون برون میرود. این فسق، این خروج کلی است، این خروج از اصول. اسم این چیه؟ کفر. افمن کان مؤمنن کمن کان فاسق. این فسقیه که نقطه مقابل ایمان است، این کفر دیگه. تمام. مؤمن و کافر میشه، اسمش فاسق گفته میشه. اما گاه یه انسان از تمام اصول خارج نمیشه، یعنی از باور توحید و نبوت و معاد خارج نمیشه، اما در اینجا راست نمیگوید، در اینجا وفای به عهد نمی کنه. تو این مورد در اینجا ممکن است دقت در انجام این وظیفه شرعی خودش نباشه، نداشته باشه، چیزی را که نباید بخورد گاه ممکن است میخورد، یعنی اینجا هیچ خدشه‌ای در باورهاش نداره، اما از دستورات بعد از اصول تشریعی و فرعی دین خارج میشه و عمل نمی کند. این هم فسق است، اما این فسق در اون حد نیست، این فسق درجه دوست به تعبیر ما. این فاسق نقطه مقابل مؤمن نیست، این نقطه مقابل عادله. عادل اون کسی است که تمام جوانب رو در نظر میگیرد، سعیش رو میکند، همت داره که از اون احکام الهی به دستورات دینی هم بعد از اون اصول و باورهای اصلی به در نباشه، برون نیاد. اما این حالا مبالاتی نداره در بعضی از زمینه‌ها، این میشه فاسق. این همونه که شما میگید امام جماعت فاسق باشد، عادل باشد، مگه میشه فاسق اتباع کرد؟ نه نمیشه، شاهد باید عادل باشه، فاسق نباشه، این امارات از این نوع فسق. حالا آیین شریف هم قطعا همینه، کسانی که ایمان آوردید، ان جاءکم فاسق، اگر یه انسان بیمبالات بیتوجه در پاره از مسائل، کسی که میدانید دقت و صحتی در مسائل تکلیفی و وظایف خودش نداره، خیلی دیدید گاهی اوقات چرفدارهایی رو انجام میدهد، نقطه مقابل عادل موثقی که اگر لب باز کرد برای شما اطمینان و وثوق میآید. اگر چنین شد به نبعی برای شما آورد. گاه گفته این خدمت دوستان، نبع اخص از خبر است. خبر به هر چیزی میگویند، نفرمود به خبرین بلکه به نبعین. نبع خبر خاص، یعنی خبر تعیین کننده و تکان دهنده، یعنی اخبار مهم. خبر مهم رو میگن نبع. اگر برای شما خبری آوردین، یعنی مطلبی رو و گزارشی رو داد که این تعیین کننده است، جدی، سرنوشت ساز و عمل کردن به این پیامدهایی دارد، فتبینوا، اگر چنین شد تبین کنید. تبین، تبیین از ماده بین، یعنی ظاهر کردن و آشکار کردن، شفاف سازی کنید، روشنگری کنید برای خودتون، کاملا تبیین و تحقیق کنید و بدون اینکه تحقیق و تفحص و تأملی شده باشد نه رد کنید نه قبول کنید. مهمتر از اون، عکس العملی، به تعبیر ما ترتیب اثری ندید بر این خبر تا زمانی که وثاقت، وزانت و صحت اون برای شما محقق شده باشد. حالا من بگم، بعد اون شأن نزول رو میگم، ان تصیبوا قوما بجهاله، یعنی مخافت ان تصیبوا، کراهت ان تصیبوا، اینجا یه مفعول لعله محذوفی داره به خاطر زیبایی حذف شده است، از باب این که مباد ان تصیبوا قوما بجهاله، از سر جهالت و نادانی به مضمون این خبر در رابطه با گروهی عمل کنید، یه ترتیب اثری بدید، بعد فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. بعد از این که این کار انجام میدید، بعد میشید فتصبحوا علی ما فعلتم، نسبت به اون چه انجام دادید نادم و پشیمان خواهید بود، که حالا این کلمه نادم رو بعد توضیح میدم. یعنی عزیزان، همونی که دیگه تعارف هم نداره، هممون اینو تو زندگی چارش کردیم، لمسش کردیم و تجربهش کردیم. گفت آقا فلانی این چنین گفته است، گوشی رو برداشت، گفت شما چطور، تا تموم نشد حرفش مشخص شد آقا من اینطور نگفتم، منظور من این بود، حتی همون گزارشگر میگه، اما دیگه آب رفته رو دوباره به جوب نمیتوان برگرداند. یه مطلبی در مورد چه شنیدید عکس العمل نشان دادیم، دور، نزدیک، مادی، غیر مادی، و یه ندامت ها و پشیمانی هایی در ذهنمون تلمبار شد گاه از این مسائل، به دلیل اون که فتبینو در کارمون در قبال گزارش خبر نبود و یک مرتبه سر رو به زیر افکندیم، عمل کردیم و ترتیب اثر دادیم. این نکته خیلی مهم و چقدر مؤثر در تحکیم روابط اجتماعی، در تنظیم باورهای ما، اعتقادمون به افراد، رفتارمون نسبت به دیگران، فوق العاده مؤثر و جدی است. حالا جالب این که برای تکمیل عرض، شأن نزول این آیه رو که اتفاق مفسران هست، یعنی همه نوشتند این رو، در مورد ولید بن عقبه است. پیامبر دستور دادن ولید ابن عقبه برود به سوی قبیله بنی مستلق و زکات مال اونها رو جمع کنه و بیاره. مأمور شد که این کار رو انجام بده. آقای ولید بین او و بین این جماعت احنتون فی الجاهلیه، یه درگیری های خاص این در گذشته با این قبیله بنی مستلق داشت با بزرگان این قبیله. هنگامی که رسید و خبر داده شد که به اصطلاح از سوی مدینه کسی می آید برای گردآوری و جمع‌آوری زکوات، بزرگان این قبیله از تازی کردن اومدن جلو به استقبالش. اینم تا که این صحنه رو دید یاد دوران جاهلیت، گفت این جماعت اینا از دین برگشتند و اینها الان اومدن با فرستادی رسول خدا دارن ستیزه میکنن، احتمالا میخوان بیان با من بجنگن، اینطور دارن میشه تا من به سوی من، سری برگردان به تعبیر ما از پشتر رو به سوی مدینه فریاد کنن وارد شد. یا رسول الله قصه این است. اینها مرتد شدن، من زکات کردن، زکات مالشون ندادن و منو پی کردن، دنبال من کردن و چنین و چنان. خب به مجرد اینکه این خبر شنیده شد، در میان اصحاب رسول خدا هم اون شور و حال عرض به خدمتون خاص و اون زمان و اون شرایط و محضر پیامبر، خیلی ها دستشون رو بردن رو قبضه شمشیر، گفتن یا رسول الله پس ما رفتیم به طرف بنی مستلق که اینها رو ارتداد، مجازات ارتداد به حقشون پیاده کنیم و چنین و چنان کنیم. یه چنین حالات و جوی پیش اومد. خب از زیبایی های آیات قرآن، نانزل ناه و فیلی نتلقد، بله اومده کلیت بحث در شب قدر، اما زیبایی تنزیل اینه که در صحنه ها به عین سر به زنگا آیات به گونه ای بیاد که بعد کاربردی قصه کاملا برای مسلمانان تثبیت بشه در تاریخ. تو این صحنه و شرایط بود که جبرئیل امین نازل شد، یا ایها الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. چه کار میکنید مسلمانان؟ یا رسول الله میایستید تبیان میکنید در مورد گزارش ولید؟ اگر صحت آن ثابت شد و الا خیر. پیامبر فرستادگان خودشون فرستادن به سوی قبیله بنی مستلق، برگشتن گفتن یا رسول الله با نهایت ادب، صدای اذان اینها رو ما از دور شنیدیم، هیچ مشکلی در این جماعت نیست، پذیرا بودن و زکات مالشون هم پرداخت میکنن. مشخص شد که اینجا قصه چیز دیگری است و شاید خصومت‌های شخصی در این بین می‌خواست یه فتنه ای را ایجاد کند و آتش افروزی بکند که اگر به وظیفه عمل نمی‌شد و تبیین شکل نمی‌گرفت، بسای سابقه خوبی پیش نمی‌آمد. خب اینجا فرمود ان جاءکم فاسقون بنبأن. خب آیه رو من گفتم خدمت دوستان، اما همین جملهش رو هم عرض می‌کنم که آورنده این خبر ولید ابن عقبه، کسی بود که در زمان امیرالمؤمنین هم در زمان خلافت امیرالمؤمنین حد خورد، حد شرب خمر خورد و یعنی ولو از صحابی پیامبر. این رو هم ناچارم عرض کنم خدمت دوستان که یه اختلاف دیدگاه در مورد صحابی پیامبر بین مکتب تشیع و تسنن وجود داره. اهل سنت نه همه اما عموماً قائل به اصالت العدول فی کل صحابیین هستند. میگن هر کسی که صحابی پیامبر است عادل است و دیگه در مورد اون ما هیچ صحبت و حرفی نداریم، در بس میپذیریم. البته تعریف صحابی چیه؟ گروهی میگوین من ادرک صحبت النبی، کسی که با پیامبر بوده است و رسول خدا رو دیده است. اما گروهی بسیاری از بزرگان اهل سنت میگوین من روا عن النبی، کسی که از پیامبر نقل سخن کرده باشد نه دیدن پیامبر، اونها میشن صحابه. حالا در تعریف صحابه این دو تعریف هست و مشکلی نیست از نظر اهل سنت، اما بحث اینه که اونها میگن اصالت العدول فی کل صحابیه. شیعه این رو قبول نداره. شیعه میگوید همان گونه که خداوند، آیا از زنان پیامبر صحابی صحابی تر داریم؟ نداریم دیگه، نزدیکتر به رسول خدا. یا نساء النبی لستن که احد من النساء ان اتقیتن. زنان پیامبر شما مثل دیگران نیستید، اتفاقا توقع از شما بیشتر است. هر کدام از شما اگر به فاحشه مبینه ای و رفتار زشتی رو مرتکب کند، خداوند عذاب او را دوچندان میکند و عقوبت او را سنگین تر میکند. اینا ملاک نیست، ملاک عمل کرده انسان هاست. ممکنه این مصاحبت و همدمی و روایت هم باشد، اما لغزش هایی هم باشد که بوده است. مگر در میان صحابی پیامبر کسانی نبودند که حد زنا خوردند، حد شرب خم خوردند؟ مگر کسانی نبودند که پیامبر اینا را از مدینه بیرونشون کردند، تلید و رسول الله شدند، تبعیدشون کردند؟ اینا که خود بزرگان نوشتند در کتاب‌هاشون و منابعشون. پس این حساسیت نابجاست. این حساسیتی نیست که ما قائل باشیم به اصالت العدول فی کل صحابیه. نه، زندگیشون رو بررسی میکنیم، نگاه میکنیم. اینها هست، اگر از اونهایی بودن که از سابقون الاولون من المهاجرین و الانصار، او چشم ما جا دارن، با درود و تحیت و علا صحبه الکرام درود و سلام برشون میفرستیم اگر این چنین باشد. اما اگر سابقه پرونده اونها رو دیدیم و دیدیم مشکلات را، ظلم را، فسق را، اگر چیزی دیدیم که صحابی بودن و غیر صحابی بودن امتیازی براشون نمی آورد، منطقی و دقیق باید بدون هیچ آری از هر پیش داوری بررسی کرد ماجرا رو و دید. حالا آقای ولید ابن عقبه اینشان کسی است که بعد از رسول خدا در دوران امیرالمؤمنین این چنین مورد حد قرار می گیرد. و اجازه بدید اصل متن رو براتون بگم که اینکه خداوند میگه ان جاءکم فاسقون، بعضی ها یه قدری حساسیتی به این کلمه نشون دادن که شاید روشون نشده، اما نوشتن تو کتاباشون که ای کاش خداوند نمیگفت این کلمه رو در مورد ولید مثلا. همچین چیزی دیده است که خود امین هم میشه از اونایی که لا تقدمو بین یده الله و رسوله، یک قبلا خدمتون توضیح دادیم. احتجاج تبرسی، وجود مبارک حضرت مجتبی، ورود کرد در مجلسی حضرت، یک گروهی از اینها مانند ولید، معیرت ابن شعبه، از این تئوریسین‌های فکری نظام معاویه جمعن، وجود مبارک امام مجتبی رو وارد کردن تو این مجلس. و من نمیتونم بگم به شما چه گذشت. وقتی به دوستان گفتم، خیلی های از اون در جهان هستن، که من یه شب 16 ماه رمضانی خیلی سالها قبل در مشهد، سال مثلا 76 و 77، یه قسمتی خوندم از اونها رو که بعد اتفاق عجیبی پیش افتاد شب بعد برای من، و شاید الان معذور باشم از گفتن تکرارش، که دیگه از اون تاریخ به بعد نخوندم اون مطالب و اون توهین هایی که به حضرت مجتبی شد تو اون جلسه. بعد حضرت شروع کردن یکی یک جواب دادن، رسید نوبت به و اما انت یا ولید ابن عقبه، گفتن اما آقای ولید ابن عقبه، فوالله ما علومک ان تبغض علیا وقد حدک فی الخمر 80 جلده، من با تو حرفی ندارم که تو دشمن پدرم علی باشی و این گونه ناسزا به علی بگویی، به دلیل اینکه علی تو را حد شراب زد، تو حد شراب خوردی به دست پدرم، 80 جلده 80 تازیانه خوردی تو، و قتل عباک صبرن به یده یوم بدر، و پدر تو جزو رهبران مشرکینی بود که در بدر به دست علی کشته شد، بذار تو معلوم خون خون خانوادگی داری، بحث روی حال به اصطلاح این بغض تو و کینه تو ریشه های اون به ما خاندان معلومه، بس کفر و اسلام بوده در اصل، چنین بوده است. این ولید ابن عقبه است دیگه، عقبه هم که میدونید که از سه نفر اصلی جنگ بدر بود دیگه، فرزند اونه در حقیقت از مشرکان. و قتل عباک صبرن بیده یوم بعد، ام کیفت صبه، چطور صب میگی؟ مشخص میشه که فحش به علی میداد در اون مجلس، و علی عزبالله به صدیقه طاهره، ام کیفت صبه فقط سماه الله مؤمنن فی 10 آیات من القرآن، که خدا حداقل در 10 جای قرآن پدرم علی رو به عنوان مؤمن یاد میکند، بازگو میکند، من المؤمنین رجال صدقوا ما عهد الله علی، مانند این آیات، و سماک، و خدا تو را در کتابش چه نامیده است، و سماک فاسقه. همین، من چی جواب به تو بدم ولید، وقتی علی که تو این گونه لب باز میکنی در او در کلام الهی مؤمن و تو در کلام الهی فاسقی، من چی بهت بگم؟ مثلا ما که فاسقا، و هو و قوله تبارک و تعالی، حضرت مشتاق فرمودن و هو و قوله تبارک و تعالی ان جاءکم فاسق بنبئین فتبینوا، تو دیگه حال روزت معلومه، من چی بگم به تو؟ خب این مشخص بود، و بالاخره تمام خصومت ها و غیره ای که وجود داشت دیگه پا رو از عدالت خارج کرد و نسبت و اتهام به این قبیله زد، و نتیجه این شد که اگر پیامبر به این وظیفه عمل نمی کردن، تن می دادن به بعض از تمایلات آتش به نوعی مثلا شعله افروخته بعض از پیروان و اصحاب خودشون، شاید بالاخره اونجا اتفاقات دیگری پیش می اومد که جای نزول آیات مبارکه بود. پس شأن نزول رو هم دیدیم، آیه رو هم خدمت دوستان گفتم. بیان آیه عزیزان در این حوزه نیست، در تمام زمینه های زندگی است. هر گزارش و خبری را که می شنویم، اگر به جایی میرسد که وثاقت کلی و 100% و اعتماد کامل به خبر و متن است، بحثی نداریم. و الا انجا اکم فاسقون به نبین فتبین. اینه که بزرگان میگن این آیه، بسیاری از بزرگان میگن این آیه از آیاتی است که اثبات میکند حجیت خبر ثقه را. یعنی اگر کسی موثق گفت تبین نکردید مهم نیست، اما اگر فاسقی گفت، یه کسی که حال معلوم نیست، اینجا قطعا باید تبین کنید و روشن بارگاه اقدام کنید. و الا فتصیبوا علی ما فعلتم نادمین، یه جوری میشه که دست به دندان میگزید و پشیمانی خودتون رو ابراز میکنید، سرتون پایین میندازید. دو واژه رو توضیح دادیم خدمت دوستان، یکی ندامت و دیگری حسرت. برمیگردیم پشت سرمون، میبینیم کارهایی رو انجام ندادیم، وا حسرتا، که اگر انجام میدادیم چه میشد موقعیت ما و شرایط ما. وقتی این حس بهمون دست میده و پشیمانی بر کارهای از دست رفته یه گذشته داریم که انجام ندادیم، نام این حسرت است. به همین خاطر از اسامی قیامت چیه؟ یوم الحسره. یعنی خیلی ها فریاد میزنن وا حسرتا علاما فرتو فی جنب الله در قیامت. چه فرصت های خوبی داشتیم، این دیگه مشترک بین هممونه، چه فرصت های خوبی داشتیم اما درست استفاده نکردیم، بهره نبردیم. حالا گاه عکس اینه، یعنی پشیمانی ما بر کارهایی است که انجام داده ایم. اونجا حسرت جایی بود کارهایی که از کف رفت انجام ندادیم، اما اگر بر کارهای انجام داده پشیمان بودیم، نام این ندامت است. ندامت یعنی پشیمانی بر کارهایی که ای کاش انجام نمیدادیم. فرمود فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. بسیار خوب، آیه روشن شد. حالا در ادامه و علمو ان فیکم رسول الله، به دنبال اون فرمود بدونید مسلمانان در میان شماست وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی. لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم. و اگر پیامبر بنامی بود، بنابراین شد که پیامبر مطیع شما می بود و اطاعت از شما می کرد در بسیاری از امور، لعنتم، خودتون به عنت و زحمت می افتادید، خودتون دچار دشواری های غیر قابل جبران، معنای عنت دشواری های غیر قابل جبران می شدید. بلکن الله، که بسیار زیباست، انشاءالله فرصت باشه وارد در این بحث بشم. و اعلموا ان فیکم رسول الله. خب فرمود تبیین کنید، با توجه به شأن نزولی که خدمت دوستان گفتم، وقتی این خبر اومد و ولید گفت، عده‌ای هیجانی شدن و تصمیم گرفتن که دفعتاً یه هجمه ای را آغاز کنن و مقابل کنن با ولی مستلق. و چنان خطاب رسید و اعلم و ان فیکم رسول الله. شتاب نکنید، در میان شما رسول خداست، پیامبر که نباید مطیع شما باشد، شما باید اطاعت پیامبر کنید. اگر این رابطه عکس شد، اگر شما از جلودارتون، پیامبرتون و رهبرتون توقع داشته باشید مطیع شما باشه، میدونید چی میشه؟ خود فردتون و جامعتون فرو میریزید و به دشواری ها و فلاکت های گرفتار میشید که راه چاره نداره. اما اگر عکس، شما تابع و مطیع رسول خدا باشید، بدونید که تمام امورتون شکل حقیقی خودش رو پیدا میکند و به فوز و سعادت میرسید که اطیع الله و اطیع الرسول. اطاعت پیامبره که برای شما منجی و راهگشاست، تبعیت از پیامبره که و من یطع الرسول فقط اطاع الله، اطاعت کردید، تبعیت کردید. قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی. اگر تبعیت پیامبر کنید به محبت خدا هم میرسید. پس برابر این شما شتاب نکنید، بگذارید پیامبر تصمیم حکیمانه و عاقلانه خودش رو بگه، شما طبق او عمل کنید. این ارتباطش. و اعلموا ان فیکم رسول الله لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنت. من اینجا رو استدعا میکنم یه التفات، الحمدلله همیشه دوستان اون التفات ویژه رو دارن، اما التفات ویژه تری بفرمایید این قسمت بحث رو. ولکن الله حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم. اما خداوند به خاطر اینکه شما در عنت نیفتید، کاری کرد که شما عقلن، منطقن، وجدانن، فطرتن مطیع پیامبر باشید. چطور؟ ولکن الله حبب الیکم الایمان. اما خدا ایمان را محبوب کرد در نزد شما و ایمان را در قلبهای شما زیور کرد، آراست، زینت داد، محبوب قلبهاتون کرد. آره، این چی شد ربط این با حضور پیامبر؟ البته این وعده معنفیکم رسول الله حضور فیزیکی نیست دیگه، نه اینکه پیامبر الان تو بین شماست، الان هم پیامبر بین ماست، الان هم سیرت النبی، الان هم سنت پیامبر، الان هم سخن پیامبر، تفکرات نبوی الان بین ماست، فرقی نمی کنه. این آیه مال اون روز نیست، مال همیشه یه. این فیکم رسول الله. خب حالا این جمعش چی شد؟ رابطش چی شد؟ ولکن الله حبب الیکم الایمان. عجیب، این آیه از زیباترین آیات قرآن است عزیزان، این آیه شریف. گاهی من ناچارم این تمثیل رو بگم که مطلب خوب تبیین بشه محضر بارک دوستان عزیز. ببینید، در شکل طبیعی و نظام طبیعی عالم، خداوند سبحان آنچه را که در بیرون قرار داده است که موافق و مطابق با وجود ماست، از این سو میل رو هم در درون ما تعبیه کرده. یعنی شما این ماده حیات رو میبینید که وجعلنا من الماء كل شيء حي، حالا در وجود شما یه نیازی است به آب که در پیش میگردید این طرف اون طرف، فاسقیناکم ماء فراتا، که خداوند بنوشاند این آب گوارا را به وجودتون، به شما رو سرزنده کند. یعنی آب در خارج دیده می شود در طبیعت، نیاز اون کجاست، میل به اون به کجاست، در وجود شما و در جان شماست. این سبب غذایی مختلفی که در طبیعت خداوند قرار داده است، میل اون رو ذات باری تعالی به کششش و جذبش رو تو وجود ما قرار داده است، میلتون میکشد. الان اینو ملموسترش اینه که وقتی فصل میشه شما میوه فصل رو، الان شما بهترین مثلا پرتقال و آنچانی رو براتون بیارن خیلی میلی ندارید الان، اما اگر میوه فصل باشه اون هلوهای این فصلی آخر تابستانی پاییزی، مخصوصا از اون نوع اصفهانیش معروف اسم خاصی داره، اگه اونو براتون بیارن چرا اونو میل دارید؟ الان نوش جان هم میفرمید حالا دوتا هم باشه طوری نیست، گفت اگر سه تا هم باشه که ثواب بیشتری میبرد انسان، هیچ دویی بدون سه نیست، خب بسم الله تعالی عرض استفاده میشه. اون چه در طبیعت الان وجود داره، میل شما بیشتر کشش به آن دارد تا اون که نیاز شما نباشه. خداوند بین آراستن طبیعت و درون انسان یه ارتباط زیبایی قرار داده است. نیاز ما در بیرون دیده می شود، در بیرون دیده می شه نیاز ماست که این ارتباط برقرار است. این نظام طبیعی عالم است. خوب دقت کنید عزیزان، در نظام تشریعی عالم هم این چنین است. یعنی در دین و شریعت آنچه را ذات باری تعالی قرار داده است، میل به اون رو و کشش به اون و نیاز به اون رو فطرتاً در وجود ما تعبیه کرده است. یعنی تصور بفرمایید اجزاء دین چیست؟ اگر فلاح و سعادت انتهای دین است، قد افلح المؤمنون، کدوم انسانه که فطرتاً میل به فلاح و سعادت و کامیابی نداشته باشه؟ اگر اجزاء دین یا ایها الذین آمنوا قولوا قولا سدیدا، محکم گفتن با صداقت، کدوم انسانه که تو وجودش میل به صدق نباشه؟ کی دوست داره که دیگران بهش دروغ بگن و دروغ بشنوه؟ اگر جزء اصلی دین این است که یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اصل ایمان مبتنی بر وفای به عهد است، کدوم انسانه که از بی وفایی قلبا لذت ببره و دوست داشته باشه که کسی که باش سر و کار دارد وفا نکند، باش لذت ببره که بهش خیانت کنن به جای اینکه وفاداری بکنن؟ من اینها رو شاخص‌تر گفتم. کل واقعیت دین این است. یعنی خداوند عزیزان دین رو، اجزاء دین رو، احکام دین رو، اخلاق دین رو، باورهای دینی رو، ببینید مثلا تو باورها، اصلا در وجود ما انسان‌ها خدا یه چیزی قرار داده است به نام غریزه حب بقا، حب خلود. تمام انسان‌ها خلودگرایند، یعنی همه ما دوست داریم بمانیم و بعد از آن هم باز بمانیم و بعد از آن هم باز بمانیم، یعنی دوست داریم ماندگار باشیم. خوش است عمر، دریغا که جاودانی نیست. این میل به بقا، حس به بقا رو خدا در فطرت و ذات انسان قرار. اون طرف هم تو شریعت ببینین چی قرار داده شده است، هم فیها خالدون، خلود رو خدا در عالم باقی نصیب ما میکند، سهم ماست. بنابراین ماهیت شریعت و دین رو که میبینیم، خداوند بین این ماهیت و بین ذات و فطرت ما یه پیوند زیبا درونی قرار داده است. اینکه در فطرت سلیم انسان این پاسخگویی به این تقابل وجود، حالا ممکنه در یه برهه‌هایی و شرایطی زمینه‌هایی پیش بیاد که مع الاسف این شکوفایی فطری نشود و حجاب غباری، حجاب چهره جان میشود، غبار تنم بیاد و بپوشاند این نیازهای درونی، این فطرت درونی انسان رو، و یه قدری قضیه مغلوب بشه، معکوس بشه در وجود ما، همونی که امیرالمومنین گاه از اون تعقیب میکند، از شخص مرکوس، یعنی وقتی از معاویه امام تعبیر میکنن به کسی که مرکوسه، معکوسه، یعنی باجگون شخصیتش، یعنی این جابجا شده این حالات در درون انسان، توجه داری؟ حالا با این نکته‌ای که عرض کردم ببینید، ولکن الله حبب علیکم الایمان، اما خدا نمیخواد شما به زحمت بیفتید، لذا جوری میکند که ایمان و جلوه ایمان که رسول خدا باشد محبوب قلب‌های شما باشد و زینت در جان‌های شما میکند. یعنی وقتی که همین دیروز بود سوال میکرد عزیزی، وقتی که با شخصیت پیامبر با منابع دقیق آشنا میشید و میشناسید رسول خدا را به گزارش کلام الهی، به گزارش صادق تاریخ، یعنی وقتی میبینید که در جمال و تمام زیبایی های نبی انسان مات و متحیر میماند که انک لعلی خلق عظیم، عظمت شخصیت و خلق پیامبر را میشناسد، همون خلق یخجل النسیم و من اللطف و بعصان یذوب و منه الجماد، و اون اخلاقی و خلق و زیبایی هایی که نسیم بهاری رو خجل می کند و لطافت برگ گل و چرمسار می کند. وقت انسان شخصیت واقعی پیامبر رو می شناسه، اصلا دلش به تمام وجود محب و جذب شخصیتش می شه. حب به علیکم، وقتی تمام زیبایی ها رو کمال و خصال و بلغ العلا به کمالهی، وقتی می رسد به اون بلوغ کمال رو در شخصیت پیامبر، تسلیم مقام شامخش حب به علیکم الایمان. ببینید شما در طول تاریخ این جالبه، اصلا کتاب های مستقلی نوشتن ها در این جهت. شخصیت امیرالمومنین از دید دشمنانش، از دید غیر مسلمانان، از دید اصلا خیلی جالب این کتاب ها خوندن این ها. در طول تاریخ هم بوده این. یعنی اصلا ما کتابی داریم به نام، عنوانی داریم تو کتاب های اسلامی به نام المناقب. المناقب، مناقب قندوزی، مناقب ابن شهرآشوب، مناقب خوارزمی نویسنده های این المناقب، ادامهش برید بخونید پشت جلدش نوشته المناقب. همه این کتاب ها نه یک نویسنده با همین عنوان خیلی ها نوشتن، دنبالش بخونید، اینه المناقب فی فضیلت علی ابن ابی طالب. کی نوشته؟ حنفی خوارزمی قرن ششم، عالم جلیل القدر اهل سنت. قندوزی حنفی نوشته، عالم حنفی سنی. کی؟ یعنی اومدن بالاخره نمیشه این جذبه ها دیده نشه، این جذبه ها دیده شده. چرا؟ چون حب به الیکم الایمان، چون اون محبوبیت ها نمیگذاره، نمیگذاره که انسان فارغ بشه. خب حالا با این زمینه عرض میکنم، ببینید دوستان عزیز من، نکته اساسی که تو این آیه وجود داره و بازگو میکنم و بسیار خلصندم که خداوند این عنایت رو میکنه انشالله، منم اینقدر اینو فربهتر بگم، نه این نوبت، نوبت آیندم خدمت دوستان همین بحث رو ادامه بدم، اینه که عزیزان من، ولکن الله حبب الیکم الایمان، از این نباید متفکران ما، مبلغان دینی ما، تئوریسین های دینی ما و جامعه دینی ما از این نباید غافل بشن که خداوند حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم. ذات باری تعالی ماهیت این رو، دین رو با حب و محبت عجین و قرین کرده است. یه جمله بگم در حب و این رو بازش کنم خدمت دوستان در حدی که زمان داریم. ببینید حب رو میدانیم یعنی چه. حب، محبت، بارها این رو ریشه شو خدمت دوستان گفتم. ریشه محبت از کجا میاد؟ گروهی میگن از ماده حب میاد. حب یعنی دانه. دانه چیه؟ میذاری زیر خاک رویش میاد. محبت چیه؟ محبت ریشه یه تمام حرکت ها و تحرک هاست در جامعه بشه. این محبته که انسان رو میکشد، عشق تو میکشاندم شهر به شهر رو کو بکو. وقتی محبت نیست تو وجود انسان، انسان خموده، رکود داره، توقف داره. این محبته که انسان رو میکشد و اکسیر میشه. عشق استرلاب اسرار خداست، علت عاشق ذلت ها جداست. عشق استرلاب اسرار خداست. گروهی از لغویون میگویند حب از ریشه حبی الماء میاد. این مشک‌های بزرگ، کوزه ها و خمره های بزرگی بوده است که توش آب را قرار میدادن. اینا میگفتن حبی الماء، که دیگه سرمنشه نشاط خانواده این بود که اینا پر آب باشد. اگر این حب نباشد، نشاطی نیست در وجود انسان. گروهی از لغویون حب را از ماده حبه مثل جبه به معنای بریدن و قطع کردن قرار میدونن. یعنی محبت چیزی است که انسان را از غیر محبوب جدا میکند و متصل به محبوب میکند. اونقدر زیباست که من بخوام ادامه بدم، فقط در حب شناسی و واژه شناسی و جهات ادبیش بخوام صحبت کنم، باید یه ساعت خدمتتون بحث کنم بماند. این محبت است. یعنی محبت یه اکسیر عجیبی است عزیزان. بنده به جرأت میگم الان محضرم بارکتون، گوهر و جوهر حقیقی دین حب است. ماهیت حقیقی دین حب است، نه تعقل، نه عقلانیت. دقیقا این ممکنه مشکل باشه، این الان ابتدا هم که من تو مطرح میکنم. خوب دقت کنید. برای پذیرش دین چیزی که ما نیاز داریم تعقل است و عقلانیت. بذارید با یه تشبیه هم بگم بعد این رو، این تشبیه دارم میگم ربطی به این بحث نداره. در بحث ازدواج به دوستان بارها تذکر میده، گفته میشه خدمتشون، هم فکری مشاوره که میشه در باب ازدواج و انتخاب همسر، از این سو زن مرد زن هیچ تفاوتی نمیکنه. چیزی که باید در این بین باشه تا این ازدواج ما موفقی باشد، عقل و عقلانیت. اگر ما به پای عقل انتخاب کردیم، بدونید شکست نمیخورید، پشتوانه یا اون چیز دیگری هم خواهد شد. اما اگر انتخابمون انتخاب غیر عقلانی باشه، ولو با یه دنیایی از آتش و شور لیلی و مجنون و فرهاد و شیرین باشه، خیلی منتظر این نیستیم که چه اتفاق ما... یعنی پیشبینی خیلی چیزا باید کرد، در انتظار خیلی چیزا باید بود. در اصل انتخاب همسر اینجا تعقل حرف اول رو میزنند. حالا در ادامه زندگی و استمرار زندگی نه. اگر کسی بخواد با همون عقلانیت اول زنداری کند و شوهرداری کند، کمیتش لنگه، میمانه، نمیتونه. اینجا در ادامه زندگی محبته که زندگی رو میتونه استمرار بده. لذا اگر محبت نباشد، جفت و جور نمیشن این زن و شوهر با هم در ادامه زندگی. شیرینی و حلاوت به کامشون نمیاد، لذت زندگی رو نمیبرن شب و روز از هم. باید حب باشه در این بین. در اصل انتخاب عقلانیت، در ادامه زندگی محبت. عین این رو من میخوام بگم اینجا، در پذیرش دین، یعنی در دین پذیری، چیزی که حرف اول رو میزند عقلانیت، اما در دینداری آن چه حرف اول رو میزند محبت است و حب است. در این که توحید چطور، معاد چطور، نبوت چطور، اصل فلسفه دین چطور، نیاز بشر و ضرورت دین چه، اینا باز عقلانیه، اینا تو کلام جدید باید مطرح بشه، بحثا این چینی دارد، ما عقلی، خب کام روش دینم همین است. اما وقتی اومدیم تو دین و پذیرفتیم و بنا شد دیندار باشیم عزیزان، اونی که شما رو در دینداری نگه می‌دارد و رشد می‌دهد و به اوج می‌برد چیزی نیست جز محبت، شور، عشق. اینه که شما رو می‌کشد، سرما رو، گرما رو. 18 ساعت چیه؟ 20 ساعت دهن بستن رو، 21 ساعت مانند سال گذشته مسکو دهن بستن رو در رمضان گذشته، اینا چیزی نیست اصلا. اصلا خون دادن رو، سر دادن رو، وجود دادن رو، عزیز دادن رو، همه چی دیگه اینجا کار به جای میشد. جمله قربانند اندر پیشش، ترس چیزی نیست اندر کیشش، جمله قربانند اندر پیشش. دیگه اینه که دین رو میبرد جلو و انسان میشه دیندار قوی، وقتی حب تو وجود انسان میاد و خانه میکند. لذا در کلام الهی میخوانید ان الذين امنوا اشد حبا لله. هرچه ایمان درست‌تر و استوارتر میشه و ماندگارتر، دلیل آن که حب در وجود انسان استوارتر شده. به همین خاطر از زبان منصوب میخوانید، صاحب این بقعه مبارکه فرمود، روایات دیگر الدین. خوب دقت کنید اینجا دیگه، اون از کلام ویژه ترش اینجا هست. الدین هو الحب و الحب هو الدین. دین حب است، محبت است و محبت دین است. حل دین، حضرت سامان راجع شد، حل دین الا الحب. آیا دین جز محبته؟ و تلا به این آیه رو خوندن، ولکن الله حبب الیکم الایمان. حل دین الا الحب و البغض. آیا دین جز محبت و بغض است؟ آیه رو خوندن، ادامه آیه که میخونیم هفته آینده، و کره علیکم الکفر و الفسوق و النسیان. حالا بذارید از این زیبایی نگذریم، خدمت دوستان من یه چند تا جمله بخونم، ببینیم این حب آقا تا کجا رفته جان من، و ما کجاییم در این بحر تفکر، تو کجایی، و حالا اسباب این محبت هم میخونم انشاءالله براتون، انشاءالله بخونه. ببینید اونایی که اوج دینداری هن از نظر شما، یعنی تربیت شدگان مکتب وحی، ببینید چی میگن تو این وادی. سیدی، مناجات زیبای حضرت صادق است، سیدی انا من حبک جائعون لا اشبع. مولای من، انا از محبت تو گرسنه ای هستم که هیچگاه سیر نمیشم. انا من حبک ظمآن لا اروا. پروردگارا من تشنه محبت تو هستم و هیچگاه سیراب نمیشم از این محبت. وا شوقا چقدر مشتاقم. الا من یرانی ولا ارا. به معشوقی که او به تمام معنا من رو میبیند و من او را نمیبینم. فیما اوحى الله الى داوود علیه السلام. یا داوود ذکری للذاکرین. داوود ذکری للذاکرین. این عزیزان امروزها دارن میرن حج، میگفتن به خداوندی اومده بودن در حج، همین جمله تو ذهنتون تو تمام حج بچرخانید. فذکرونی اذکرکم، همش تو همینه. فرمود داوود ذکری للذاکرین، ذکر من مال اونهایی که ذکر من دارن. من در هوایت بیقرارم روز شب، بیقرارم در هوایت روز شب. و جنتی للمطیعین، بهشت من از آن بندگان مطیع منه. و حبی للمشتاقین، محبت من رو میدم به اونهایی که اشتیاق دارن. حالا و انا بهشت اینطور چی اینطور، اما خودم چی؟ خودم مالکیم. و انا خاصتون للمحبین، من خودم اختصاص دارم به محبین، اونهایی که با حب در این وادی میان. و ادامه احب الله من کل قلوبکم، اما لازمش اینه که با تمام وجود انسان به وادی حب بشتابد و بشتاقد. الهی چقدر زیباست این سخن وجود و بارک سید و شهدا. اللهم انی اسالک ان تملا قلبی حبا لک. خدایا واقعا من زمان همین شما هم میگم، هممون میگیم در این شب جمعه، اللهم انی اسالک ان تملا قلبی حبا لک. خدایا من از تو میخوام که قلبم رو پر کنی از عشق و محبت خودت. و خشیتن منک، و خشیت خودت. و تصدیقن لک، باور به خودت. و ایمانن بک، ایمان به تو. و فرقتن لک، اون به اصطلاح عرض به خدمتون مشتاقی رو برای تو و شوقن لک. اللهم انی اسالک حبک و حب من یحبک. از تو میخوام خدایا محبت تو را و محبت اون کسانی که تو را دوست میدارن، اون محبت رو به من بده. و عملی را که من را به محبت تو برسانند. حالا یه قدر ایزه میدید من کمین رو از خدمتون اوجش بدم خدمتون. در این فرصتی که داریم این چند تا رو باید براتون بخونم. بس خطاب رسید از سوی استر جلال در احادیث قدسی است، احادیث معراجی. یا محمد وجب تو محبتی للمتحابین فیه. ببینید من این جمله رو دارم وقتی میگم که از این محبت داریم میریم تو اسباب محبت. این محبتی که همه چی تو این محبت، گوهر دین، ماهیت دین، حب خداست. و به تبع اون چه وابسته به حب خداست. حالا داریم توی وابسته هاش میرسیم. وجب تو محبتی للمتحابین فیه، من محبتم رو واجب کردم برای اون کسانی که به خاطر من به دیگران محبت میکنن. یعنی چون این فرد محبوب خداست، بنده خوب خداست، دوستش دارن، بهش محبت میکنن. و وجبت محبتی للمتعاطفین فیه، و من محبت خودم رو میدم به اونهایی که به خاطر من با هم لطف میکنن، تعاطف دارن، مهربانی دارن. و وجبت محبتی للمتواصلین فیه، محبتم رو به اونهایی میدم که به خاطر من دست هم رو میگیرن، کمک به هم میکنن. و وجبت محبتی للمتوکلین علیه، و محبتم رو میدم به اونهایی که بر من توکل میکنن. و لیس لمحبتی علمن ولا غایتن ولا نهایه. پیامبر گمان نکنی که به یه جایی میرسی دیگه دیوار محبت، خط پایان محبت. محبت من پایانی ندارد. یعنی وادی عشق وادی است بسیار بی انتها، وادی بی انتهایی است، دست نایافتنی است انتهای محبت و عشق ورزی با حضرت باری تعالی. قال الله تبارک و تعالی ما تحبب الی عبدی. حالا چطور میشه بیشتری محبت رو سیدش کرد؟ عزیزان، دوستان عزیز من، دوستان جوان من، ما تحبب الی عبدی به احبب مفترست علی. هیچی مثل پایبندی به فرائض الهی بنده من رو با محبت من آشنا نمی کن. اینم برای بعضیامون خیلی لازمه. وجب محبت الله علی من اغضب فحلم، واجب است محبت خداوند از سوی حق بر کسانی که وقتی که غضب میکنن غضبشون را آشکار نمیکنن، حلم میکنن. یعنی خداوند حلیم از محبت حلمش به اینها میباید. سأل رجل رسول الله، یک کسی اومد رسول خدا سوال کرد، فقال احب ان اكون من احب احباء الله و رسوله، یا رسول الله دوست دارم که از محبوب ترین افراد در نزد خدا و رسول باشم، چیکار کنم؟ خوب گوش کنید، چیکار کنم که این محبت تو وجودم بجوشه، که همه چیز جوهر همه چیز گوهر همه چیز تو وجودم بیاد؟ فرمودن احب من احب الله و رسوله، دوست داشته باش ما احب الله و آنی را و آن چیزی را که خدا و رسول دوست دارد، و ابغض ما ابغض الله و رسوله، اولی احب ما احب الله و رسوله، اینجا و ابغض ما ابغض الله و رسوله، و هر چیزی را که خدا و رسول دوست ندارن دوست نداشته باش. بعد وجود تو میشه کانون محبت خداوند و میجوش محبت خدا تو وجودت. لا تخلى المؤمن من الدنيا سما و وجد، دیگه اینا خیلی مشکل تر میشه. اذا تخلى المؤمن من الدنيا سما و وجد حلاوه حب الله، وقتی انسان میتونه قطع کنه این قلب رو از دلبستگی و وابستگی به دنیا، اشتباه نمیشه دوستان میدونید، نه اینکه دنیا نباشد، نه این دل زنجیره به دنیا، نه اینکه مالکیت نداشته باشه، مال نداشته باشه، اما حس مالکیت نداشته باشه، مشکل این قضیه. بعد حلاوت محبت رو خدا بهش میچشاند. بذارید اینم به شکل ویژه براتون بگم و عرضم و پایان برسونم با همین محبت. توبا، حدیث قدسیست، توبا لقوم عبدونی حبن. شنیدید دیگه، جماعتی عبادت میکنن به خاطر عبادت تجار میشه، عبادت خائفین میشه، اما فرزند ابی طالب هم میگوید که ما ز دوست غیر از دوست مطلبی نمیخواهیم، حور و جنت ای زاهد بر تو باد ارزانی. درست؟ توبا لقوم عبدونی حبن، خوشا به حال اون بندگان من که با من ارتباطشون ارتباط محبتیه. و اتخذونی الهن و ربن، با عشق و شور منو اله و رب خودشون میدارن. و سحر و لیل، دیگه شب کار دستشون میده این عشق ورزی. و دعب و نهار طلبن لوجه، روز دنبال این محبتن، شب دنبال این محبتن، با کی هم ندارن، من غیر رحبتن ولا رغبتن ولا للنار ولا جنتن، بل المحبت صحیحه، بلکه این حبه که تمام وجودشون رو پر میکنن. حالا این خیلی بکا شعیب علیه السلام من حب الله، از شور و عشق خدا شعیب میگریست، حتی اما تا چشماش کور نابینا شد. دو پیامبر نابینا شدنی که یوسف، یکی یعقوب یکی شعیب. فرد الله عز و جل علیه بصره، خدا چشمش رو بهش برگرداند. ثم بکا، باز مجدد، حتی اما فرد الله علیه بصره، سه مرتبه نابینا شد خداوند، باز این چشم رو به این عاشق دلخسته خودش داد. وقتی در مرتبه آخر رسید، خطاب رسید که یا شعیب الی متى یکون هذا ابدا منک، تا کی میخوای این شور و اشتیاق، تا کی هستی تو این وادی عاشقی و محبت با ما؟ این یکون هذا خوفا من النار فقط اجرتک، اگر به خاطر عذاب من امنیت بهت میدم. و این یک شوقا الی الجنه فقط ابهتک، اگر برای بهشت این بهشت مال تو. فقال الهی و سیدی انت تعلم انی ما بکیت خوفا من نارک ولا شوقا الی جنتک ولا کن اقعد حبک علی قلبی. خدا جان، نه بهشتته نه دوزخته، خدا دل من بسته شده، حلقه شده به عشق و محبت تو. فلست اصبر، نمیتونم، بیقرارم، فلست اصبر رو او عراک، دوست دارم ببینم عظمت جلالت. حالا فاوحلا، نمیدونم اینو هیچ کدوم از اون شنیدن این حدیث رو، فاوحلا جل جلاله الی، خدا وحی کرد به شعیب، گفت حالا جناب شعیب، اما اذا کان هاکذا، حالا که اینطوره، فمن اجل هازا، به خاطر این مقام عشق ورزی و محبتی که این گونه به من داری و قلبت مملو از این حالت، فاخدمک کلیمی موسی بن عمران. حالا تو جایگاهی داری که پیغمبر برجسته خودم، کلیم خودم، موسی را چوپان تو کنم و خدمتگزار تو بکنم. گر نور عشق حق به دل و جانت افتد، به لحک از آفتاب فلک خوب تر شوی. یک دم غریق بحر خدا شو، گمان مبر که از آب هفت بحر به یک موی تر شوی. یا داوود، تموم شد از من، یا داوود ابلق، بگو اهل ارضی، به تمام ساکنان زمین، انی حبیب و من احبنی، بگو دلا نزد کسی بنشین که او از دل خبر دارد، من محب کسی هستم که باید، و جلیس و من جالسنی. اینو گاهی شنیدید از من دیگه، خواستم سخن به این ختم بشه میشم. جلیس و من جالسنی، کنار کسی می نشینم که کنار من می نشیند. مونسون لمن آنس به ذکری، کسی که با ذکر من مانوس، من با ذکر او مانوسم، من خدا. و صاحب لمن صاحبنی، کسی که با من همراهی میکنه، من با او همراهی میکنم. و مختار لمن اختارنی، کسی که منو انتخاب میکنه، من اون انتخاب میکنم. اینجا از اون جاییه که من نمیشه ترجمهش برام مشکل این قطعش. و مطیع لمن اطاعنی، من مطیع اون کسی میشم که مطیع من میشه با محبت. تو ذهنت خطور میکنه، عیناً برات مهیاس فردا روزی. مطیع لمن اطاعنی. و ما احبنی احد اعظم ذلک یقینا من قلبه، هیچ کی نیست که تو قلبش محبت من صادقانه باشد، الا قبلته لنفسی، الا اینکه اون رو برای کی قبولش میکنم؟ اونو از خودم میکنمش، اون شمال من. قبلته لنفسی و ما احببته حبا لا یتقدمه احد من خلقی، اونقدر بهش محبت میکنم که بی سابقه باشه در میان بندگانم. من طلبنی بالحق وجدنی. داوود، اگر کسی این گونه طالب من باشه، منو پیدا میکنه، یعنی میرسه به این مرحله محبت. گمان نکنه با خواصه من، هر کسی طلبنی بالحق وجدنی. و من طلب غیری لم یجدنی. اما اگر کسی این محبت رو انداخت جای دیگه و تو این مسیر نیومد، بوی این محبت رو هم، بوی این ارتباط با من رو هم نخواهد برد. ولکن الله حبب الیکم الایمان، خدا ماهیت دین و ارتباط با خودش رو عزیزان محبت قرار